وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام فأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي مبشرا ونذيرا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه ثم الصلاة والسلام على النير العظم ونتيجة العالم أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين با تقدیم سلام به پیشگاه جان جانان بقية الله العظم ارواحنا فدا و طلب رحمت و رضوان الهی به روان همه دینشناسان، همه فقها، مراجع عظام و همه دینداران و همه سلسله شهیدان. عن الامام الصادق علیه السلام: اذا اردت الحج فجرد قلبك لله من كل شاغل و حجاب. آنگاه که عزم سفر حج کردی، روح و جان خود را پالایش کن از هر چیزی که تو را باز می‌دارد از توجه به حضرت حق و از هر حجابی و پرده‌ای که فاصله می‌شود بین تو و بین خدا، او را برهنه ساز، پالایش کن از همه الغاها و تعلقها. در این محضر ارجمن، محضر مبارک افاضل محترم، مباحث را در 12 محور تقدیم می شود که معلوم نیست حالا بیشتر از 4-5 محور وقت اجازه دهد. یک بخشی از مسائل است که از قبل از حرکت سفر باید مطرح بشه در کاروان و حل بشه، و اگه حل نشد مشکل آفرینه در مدینه، در مکه، برای خود شما و برای بعثه مقام معظم رهبری و بعثه مراجع عظام اصلا مشکل سازه خیلی، که خواهیم گفت. محور اول تذکر مسائل اخلاقی قبل از حرکت از قبیل استحلال و ادای حقوق دیگران. محور دوم تعیین حکم زائرین از نظر استطاعت و عدم استطاعت و تعیین نوع حج که آیا این حجت الاسلام هست یا نه. محور سوم تعیین مقدار خمس فیش حج 85 و 86 با نظر داشته به مسئله تورم. محور چهارم حج آلزای مریها. محور پنجم ای آیزال مریها، بعضیشون تقریبا سفرشون لغوه. پارسال عرصبت مواجه بودیم ما با افرادی که اینها تقریبا حد اقل حواس و شعور را هم نداشتن، و روحانی بیچاره میگم ما چه خاکی بسر کنیم. ما هم عرض کردیم سونن عن اللغویه، فعلا یک نیابتی، یه لحظاتی که در شبانه روز و گردش افلاک حواس این برقراره، یه اجازه نیابتی بگیرید و از به حضور شود برای نیابت انجام دادن، و اگر قبلا مستقر بوده بگید به همراهانش که حتما حج را بعدا نیابتی باید انجام بدن، تفصیلش خواهد آمد. محور پنجم وضعیت فقهی حج نائبان معذور به ویژه مغلوط القرائه ها، که به نظر همه خواهیم گفت حج نیابتی باطل، و این اگر اینجا حل نکنید شما میاد این آقا اونجا هم هر چه سعی میکنه حمد و سوره تسلیم نمیشه، و همه آقایونم به بیانی که خواهیم گفت میگن این حج نیابتی باطل. بعضی که مثل مرحوم امام میفرما اصلا محرم نشده. مدهش. محور ششم وضعیت فقهی حج نائبانی که خود مستطیعن و معیار استطاعت چیست؟ این رو همینجا باید معلوم کنی، همینجا باید معلوم بشه و تو جلسه ایان اعلان کنید آقایونی که حجشون نیابتیه حتما خدمتشون برسیم، محضر شرفیاب بشن و تذکراتی که میگیم در جای خودش میرسیم باید رعایت بشه. الا ما شاء الله افرادی مشرف میشن. یکی از معضله های استفتاءات بعثه حضرت آقا و حتما مراجع عظام اینه که یک کسانی نائب میشن که خود اینا را وقتی بررسی میکنی قبلا حج بر اینها مستقر بود، حج بر اینها مستقر بود و حج نیابتی اینها به نظر جمع کثیری از مراجع عظام باطل و به نظر همه حرام. اونام که میگن صحیحه میگن کار حرام کرده. این چه دین و مذهبیه که ما تلبیه را با حرام شروع میکنیم؟ و راهکاری داره که خواهیم گفت نائب بگیره با اون راست تمام. حالا میرسیم در جای خودش میگیم. محور هفتم گفتنی های مسئله وضو. محور هشتم موارد تبدل حج تمتع بانوان به حج افراد. محور نهم وظیفه بانوان معذور در حج و عمره در نگاه متخلل. محور دهم موارد جواز تقدیم طوافها و سعی حج بر وقوفین، که به خصوص برخی وقتشون تنگ بعد از برگشتن از منا، یه روز دو روز بیشتر نیستن و افراد معلول و پیر و از حضور شود ویلچری دارن، اینا میتونن مقدم بدارن طواف حج، زیارت حج و نماز و سعی و طواف نسارا بر وقوفین یا نه، و اگر جایزه چگونه مقدم بدارن. و محور یازدهم وظیفه زائری که پس از احرام بستن حج متوجه شده در عرفات، در منا، در بعد از برگشت از منا، گاهی تو مدینه متوجه شده عمرش مشکلی داشته، این وظیفش چیه؟ پیش میاد مکرر. و محور دوازدهم شیوه محاسبه خمس، که البته این محور دوازدهم خود یکی دو جلسه می طلبد. محاسبه خمس یک فرمولی داره که اگه دست مبارک شما باشه 5-6 دقیقه حساب همه زندگی او را از بدو خلقت خودش تا به الان می کنید. اما اگر این فرمول در دست نباشه های میپرسی های جواب میدی، های میپرسی های جواب میدی، های اگر میکنی و آخرش هم به نتیجه نمیرسه. اینا یک فرمول خاصی داره. ما تو اون کتابی که برای روحانیون حج به نام آسانترین شیوه محاسبه خمس عرض شود اونجا آوردیم، متاسفانه تجدید چاپ دیگه نشده، بودجه و اینها نیست و چه و اینها، و حالا اون خودش یه جلسه می طلبه. اما محور اول در نشست و همایشی که محضر عمره‌ای ها بودیم روحانیون ارجمند، عرض کردیم اولین مطلب در جلسه باید به زائرین محترم اعم از عمره و حج مسئله استحلال مطرح بشه. حدیث هایی هم بخوانید از این قبیل، صحیحه مرازم ابن حکیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. هیچ چیزی در عرصه آفرینش و ملکوت برتر از ادای حق مؤمن نیست. مؤمن اینجا به معنی همون شیعه. عرض شود که خب بسیاری بفرمایید بشون ما هستیم که افرادی به گردن ما حقوقی دارن. این حقوق برخی مالیست، برخی آبروییست و برخی دلخوریست و برخی گاهی سخنی به کسی آزردیم، کسی را دل او رنجیده شده. دل که رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. کوه ناهموار را هموار کردن سخت نیست. حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است. بگید ما الان میریم پیشگاه کسانی که اینها تمام گذشته ما را، آینده ما را، فعلیت ما را از قلب و روح و جون ما و اون چه در اون میگذره با خبرن. و ما اگر با دل آلوده بریم و یا کسی بر ما حقی داشته باشه، اینها این بزرگواران اون چنان که ما خودمون انتظار داریم ما را تحویل نمیگیرن و کمترین فیض را از محضر رسول الله، ائمه بقی، بقی الغرغد و بیت الله خواهیم داشت. پس ببینید سروران به زوار بگیدم، سروران و ارجمندان با کیا قهری؟ به کیا نیشه زبون زدی و دل کیا از شما پره؟ بشکنید خودتون را و برید از محضر اینا استحلال کنید. و بخش دوم استحلال امور مالی. هر حق مالی که به گردن شما هست هزار حج بری بیفایده است، هزار بار عمره بری بیفایده است. ابی عبدالله الحسین در شب عاشورا امره به ان ینادی، چند بار به برخی از اصحاب فرمود ندا سر بدید در بین اصحاب، من علیه دین الفریل حل. خیلی عجیبه ها، من کان علیه دین الفریل حل. شب عاشورا هر کسی دینی از مردم بگردنشه اینجا و نیسه و کوچ کنه بره دین مردم پامال نشه. کربلا رکاب امام حسین، امام حسین راضی نبود حق کسی پامال بشه. ما هم در این سفر که میریم عرض شود که دیونی اگه از مردم به گردن ما هست باید بپردازیم. دین لازم نیست حتما سوپر محل باشه، گاهی در تقسیم ارث و میراث کم و زیاد شده، خواهر میناله، برادر میناله. و گاهی در ایام جوانی که ماشین سوار بود یه جای مالید به ماشینی، ده فرار. هنوز یادشه که سپر ماشینی را که متوقف بود لوله کرد. این را حضرت رقیب و عتیل اینا نوشتن. اگر اون صاحب ماشین را میشناسه باید بره استحلال کنه و اگه نمیشناسه پول اونا به قیمت الان اینها را باید رد کنه. این مسائل را در مسئله جلسه اول حتما بفرمایید. و اما محور دوم، نوع حج زائرین از نظر استطاعت و عدم استطاعت. به طور کلی از این نگاه زوار به چهار دسته تقسیم می شوند. دسته اول عبارت از زائری که در گذشته مستطیع بوده و حج نرفته و الان ولو با قرض و وام حج آمده. به اتفاق همه مراجع ازام چنین حجی حجۃ الاسلام است، حج واجب، و باید نیت همون حجۃ الاسلام و حج وجوب داشته باشه. در گذشته میتونسته، یعنی نه اینکه میلیاردر بوده ها، سال 90 من یادمه 91 با 9 تومن حج آزاد میشد برن. 6 میلیون فیش حج بود، 3 میلیون سازمان حج میگرفت 9 تومن. هر لحظه اراده میکرد حاجی به اینم فراون بود فیش بخره و بره. اگر خونه و زندگی و ماشین لازم و رجوع به کفایت برخوردار بود و 9 تومن پول بیکار داشت و نرف، این حج به ذمه اون مستقر شده. ولو الان با پول قرضی هم اومده ها، ولی حج پس اولین سوال از زائر باید این باشه که شما در گذشته حج آزاد میتونستی بری؟ بعد توضیح بدی، بگی در سال 90-91 با 9 تومن میشد حج آزاد برن، در سال 85 با 4-5 تومن میشد، با 4-5 تومن عرض شود میشد حج برن. عرض شود که اولین سوال باید این باشه که در گذشته میتونست حج بره و نرفته؟ اگر مستطیع بود با شرایط و نرفته، الان قطعا یقینا به نظر همه آقایون حجش واجب ولو با قرض الان اومده باشه. دسته دوم کسانی که در گذشته توان مالی بر حج آزاد نداشتن ولی پس از ثبت نام سال 85 یا 6 و رجوع به کفایت فعلی و اینکه بعد از برگشتن زندگی مکفاست و داشتن ضروریات، تتمه پول حج 145 میلیونی که امسال میگیرن را دارن. این دسته هم میشوند مستطیع، ولو قبلا مستطیع نبودن، ولی الان با نظر به این که ضروریات زندگی را دارند و همه چیز را برخوردار، عرض شود که رجوع به کفایت هم دارند و بعد از برگشتم زندگی به عرض شود که سیر عادی و با حقوق دریافتی می گذره و پول فعلی 145 تومانی که سازمان حج میگه را دارند، اینها هم مستطیعند. دسته سوم کسانی که نه در گذشته مستطیع بودن و میتونستن حج آزاد برن و نه الان عرض شود تتمت المنتهای این پول را 145 تومن را دارند، بلکه تتمه را 150 تومن را وام گرفته امسال، قرض کرده امسال و نظیر اینها، آیا اون سفر حجی که مکملش پول قرضی است، پول وام هست و نظیر اینها، آیا این مستطیع هست و حجش حجۃ الاسلامه یا نه؟ در این مسئله 4 نظریه مطرحه. نظر اول امام راحل آقای نوری میفرمایند مطلقا با قرض کسی مستطیع نمی شود. یه وقته که زمین فلانجا داره 3-4 میلیارد ها، ولی چون اونا نمیخواد بفروشه پول قرض میکنه، این مراد نیست ها. مراد اینه که هیچ پولی مالی جای دیگه باغ و بستان و چیز کنار افتاده ای نداره، ناچار شده برای مکمل حج قرض کنه وام بگیره، چیز دیگه هم ما به ازایش نداره. این را امام راحل میفرماید و آقای نوری مستطیع نیست، ولذا امام راحل همه روحانیونی که بعد از برگشت از حج احتیاج دارن به شهریه، ایشان میفرماد تا زمانی که نیاز به شهریه دارن هرگز مستطیع نیستن ولو 10 بار 20 بارم حج برن. نظر دوم 7 بزرگوار مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مقام معظم رهبری، آقای زنجانی، آقای صافی، آقای فاضل و استاد معظم آقای وحید، این 7 بزرگوار میفرمان اگر پولی را که قرض کرده و یا وام گرفته بدون مشقت میتواند بپردازد مستطیع هست. گرفتنش واجب نبود این قرض، چون تحصیل استطاعت واجب نیست، ولی بعد از این که گرفت اگر به آسانی میتونه اقساط را، این قرضی را که گرفته در وقتش بپردازه، این مستطیع هست و حجش حجۃ الاسلامه. اما اگر جوریه که این وامی را که گرفته با مشقت شدید و کم گذاشتن از زندگی به بالاترین حد باید کم بگذاره، این مستطیع نیست و حجش هم حجۃ الاسلام و واجب نیست. این نظر دوم. نظر سوم، استاد معظم مرحوم آقای تبریزی، و حالا خواهیم گفت تا تموم کنیم، در پایان این مسئله تبصره داریم که اگه شک داشت چجوری نیت کنه و همین صورت که شما پرسیدی. نظر سوم استاد زنده یاد مرحوم آقای تبریزی، آقای مکارم می‌فرمایند اگر همزمان با پولی که قصد کرده یا وام گرفته برای حج، یک مالی دیگر که وافیه به حجه داشته باشه، زمین کنار افتاده ای، باغ و بستان غیر مورد نیاز، سکه های عرصبت که کذایی، چنین چیزی داشته باشه، این مستطیع هست. اما اگر این 145 تومانی که قصد کرده به عنوان مکمل حج، ما به ازایی نداره، حج اون می شود حج مستحب و حجۃ الاسلام نخواهد بود. امام می فرماید مطلقا نیست با عرض شود قرض کردن. اگر متوقف بر قرض هست، به جوری که با قرض بدون قرض نتونه، امام میگه اصلا نیست ولو ما به ازایی داشته باشه، ولو ما به ازایی داشته باشه. نظر پنجم، نظر حضرت آیت الله آقای سیستانی. چهارم نظر چهارم، احسن به شما از به حضور شود که نظر حضرت آیت الله آقای سیستانی این است که چنانچه قرض بگیرد با قرض مستطیع نمیشود، مگر این که قرض در وقت پرداخت قرض اونقدر طویل و طولانی باشد که اصلا اغلا به آن توجه نمی کنن، که در این صورت یه چنین قرضی پیدا نمیشه ها، مگر این که از پدرش قرض بگیره، او بگه پسر هر وقت داشتی بده، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 20 سال دیگه، وقت تعیین نکنه، بگه هر وقت داشتی بده. مصداق فتوای حضرت آیت الله آقای سیستانی اینجا میشه که پدری خیش و قومی از شود آشنایی پول قرض بده و اصلا هیچ وقت تعیین نکنه، یا بگه که هر وقت داشتی بده ولو 10 سال 20 سال، به طوری که از نظر اغلا این هیچ مورد توجه نباشه، بگن این کنه عرصبت بدهکار نیست. این نظر عرصبت که چهارم. شما باید مقلد را ببینید از کی تقلید میکنه و طبق این دسته هایی که گفتیم تطبیق کنی. اولین سوال ازش این که شما در گذشته میتونستی حج آزاد بری یا نه، توضیح بدید حج آزاد یعنی نه 100 میلیون ها، نه 50 میلیون ها. در سال 90 91 2 با 9 تومن میشد حج برن، 6 میلیون فیش، 3 میلیون سازمان حج میگرفت. سال 85 6 با 3-4 تومن میشد برن. اگر پول بیکار، خونه داشت و ماشین لازم داشت و رجوع به کفایت داشت و چنین پول بیکاری داشت، این مستطیع بود ولو الان قرضم کرده، ولو قرضم کرده، ولو اجلکم الله و اجله الله گدایی هم کرده باشه، اون حج را باید انجام بده، حج به گردنش مستقر بود. این مسئله که الان از کجا گرفته و قرض و عوض داره یا نه، این مربوط به دسته ایه که قبلا حج برشون مستقر نشده. حالا سوال تبصره، تبصره اون جاهایی که مستطیل نیست چه نیت کنه؟ دو، اون جاهایی که شک داره، اون جاهایی که بله نه اشکال مخل نیست، ولو نباید بکنه، ولی اگه این کار را کرد اشکالی نداره، باید انجام بده حج را. سوال تبصره که این مواردی که مستطیل نیست چه نیت کنه؟ حج استحبابی. تبصره دو، اگر شک داره هر چی حاج آقا بهش میگه شما در گذشته مستطیل بودی؟ سال 89 90 نوتومن 8 نوتومن داشتی؟ میگه من نمیدونم حاج آقا، هر چی فکر میکنم شاید داشتم. این مواردی که شک هست یک نیت داره، حج را به نیت مافزمه. از اولم میگه آی خدا این حجی که من انجام میدم از احرام تا آخرین عملش طواف نسای حج همه را به قصد مافزمه انجام میدم، یه نیت ارتکازی برای او درست کنی که هر بار نیاد بگه که حاج آقا من نیت ارتکازی نیت مافزمه نکردم ها، طواف باطله. یک بار بگید بش که به خدا بگی همین ایران، آی خدا حجی که من انجام میدم به قصد ماف ذمه است. ماف ذمه یعنی چه؟ یعنی اونی که به ذممه. اونی که به ذممه یعنی چه؟ یعنی اونی که وظیفمه. اونی که وظیفمه یعنی چه؟ یعنی اگر مستطیع بودم حجت الاسلام و اگر نبودم حج مستحبی. این هم محور بله. دسته سوم، دسته چهارم با نوانی که اصل فیش حج اینها را آقاشون مرحمت فرمودن هبه کردن به ایشان و تتمه سفر حج را هم باز به ایشان بخشیدن، این نوع حج را حج بذلی نامن، هیچ شرطی غیر از صحت بدن نداره، حتی رجوع به کفایت هم شرطش نیست، گرچه با نوان کفایتشون به عهده همسره. اونی که شوهر فیش حج را مرحمتی یا به عنوان مهریه پرداخته و تتمه او را هم الان میپردازه، آقاشون میپردازه، این حج میشه حج بذلی. و اگر به عنوان مهریه یا به عنوان دیگری بوده بذلی نیست، و در این حال باید نیت اون حج حجت الاسلام و حج واجب باید باشه. این محور عرض شود که دوم، بانویی که مهریه میگیره به دو گونه است. یه وقته که شوهر میگه الهی من به فدای تو و حج تو، بله، و بدون منت میده، بر زن واجب است مطالبه و بر شوی او واجب است پرداخت و حج بر او واجب است، ولی اگر دم از مهریه بزنه او شروع میکنه به غر زدن، ها تو هم حالا میخوای حج بری، و جوریه که اوضاع تلخ میشه. اینجور باشه مطالبه بر اون عرض شود برای حج واجب نیست، ولی اگر با غرور مطالبه کرد و گرفت، بعد از گرفتن تحصیلش واجب نبود ها، ولی بعد که گرفت حج بر او واجبه. بعضی خانواده هستن که به راحتی میپردازه شوهر، ولی بعضی هستن که یا نداره یا داره و همون غر میزنه و بعدن میگه که ما به بعض اختیاراتمون عمل میکنیم ها، این الان پرسیدن از ما و اشاره میکنه به این که ما خوف جدایی و چه و اینا هست، اونجا واجب نیست. اشکالی نداره. کسی هم که بدانه که حج برش واجب هست ما فی الذمه بیاره، جبرئیل بهش میگه که بله ما فی الذمه شما واجب، چون ما فی الذمه اعم است از وجوب استحباب، با او هم میسازه، اشکالی نداره. بعد از این که بر او بر زن واجب نیست مطالبه کنه، مگر اینکه بدون او به راحتی قرض میکنه و همراه با محظورات دیگر نیست. بعد از این که قرض کرد و به ایشان داد، اگر به مقدار 350,000 که الان حدود 180-90-200 فیش در میاد، 140-150 تومن حج، اگه به این مقدار بود بله مستطیع هست و بر او حج واجبه. او بذل کنه به شوهر، بله. بعد از این که او گرفت، اگر شوهر همه چیز را داره، بعد از این که به زن داد دیگه ملک زنه ها، زن اگر این را هبه کنه به اون یک پول حج را، بگه این را میبخشم حج بری، هیچ شرطی دیگه غیر از سلامت، حتی رجوع به کفایت هم لازم نیست، در حج بذلی رجوع به کفایت هم شرط نیست، اگه به او بخشید به مقدار حج و به خصوص اگر بگه حج برو، این حج برش واجبه. اگه نگفت حج برو، باید ببینه رجوع به کفایت و خونه و زندگی و ماشین و لوازم داره یا نه. حالا این سووری داره ها، یه وقتی که خود زن قبلا حج رفته اینجاها، و الا اگه خود زن حج نرفته، خود او حج برش واجبه و تعجیز نفس از استطاعت و حج جایز نیست. ولذا این که گفتم مربوط به کسی زنیه که قبلا حج رفته، اما اگر قبلا نرفته باشه جایز نیست این کار را بکنه. اما محور سوم به اتفاق همه میگن واجبه حج بذلی، بله، اما حج افاخمه، باهر النور، فیضاسای، مناقب شعار، منقب الدسار، شریعت مآب، عالی مقدار غمغام، حج بذلی نیست. و علمای محترم را به جانشون را بعضی جا به لب میارن، این یک نوع استیجاریه و عرض شود که اون حجی که میبرن، حتی مبلغی که میپردازن، این هزینه عمل شماست. اگر یک کسی در پرتو این سفر عرض شود که به استطاعت برسه، به نظر غیر امام آقای نوری، ما بقیه آقایون همه میگن اگه خونه آقایون دارن به حمد الله انشالله دارن و لوازم و اینها، رجوع به کفایت به نظر آقایون مستطیعن. اما به نظر مرحوم امام و آقای نوری میگن اگر جوریه که بعد از برگشتن نیاز به شهریه دارن، بدون اون مکفل نیستن، نیست. در هر صورت حج روحانیون کاروانا حج بذلی نیست. محور سوم تعیین مقدار خمس فیش حج سال 85 و 86. من مقدمه اول عرض کنم و با این مقدمه به استقبال انظار مراجع ازام بریم. مقدمه اول این که در اصل تعلق خمس به فیش حج بین مراجع ازام چند نظره. نظر اول، آیات ازام مرحوم آقای بهجت، آقای جوادی، آقای مکارم، آقای سبحانی، آقای نوری، این پنج بزرگوار می‌فرمان اگر 85-86 که اسم نوشت از درآمد بین سال بوده، اصلا خمس نداره، ولو 10-20 سال هم بگذره خمس اصلا نداره. این نظر اول. نظر اول خمس ندارد مطلقا. آیات ازام مرحوم آقای بهجت، آقای جوادی، آقای سبحانی، آقای مکارم، آقای نوری میفرمایند اگر از درآمد بین سال عرض شود که در سال 85 و 86 اسم نوشته، این ولو 10 سال 20 سال هرچی بگذره اصلا این فیش خمس نداره، نه اصلش و نه سودش. اونایی که سر سال نداشتن، سر سال انتخابی نیست. یکی از مسائلی که خلط میشه، حالا اون شیوه محاسبه خمس یکی دو جلسه مستقل میطلبه، سر سال خمسی قهریست، انتخابی نیست. یعنی کسی که حقوق بگیره، اولین حقوقی که 40 سال پیش در اول خرداد گرفته، اون سال خمسیش بخواد یا نخواد، اگه یادشه همون میشه. اون وقت اگر کاسبه از این شروع به کس یا اولین سودی که به دست آورده، کشاورز اول فصل برداشت الی آخر، اینجور که شد، اون وقت این آقا باید ببینه که آیا تأملی بکنه، ببینه که اون وقتی که اولین حقوق را گرفته چه وقت بوده. سه حالت داره: یا معلوم میشه بین سال خمسی بوده، نداره. اگر بعدش بوده اینا میگن داره. اگر مشکوک شد نیاز به مصالحه داره. عرض شود که پس بنابراین این نظر دوم شد، نظر اول. نظر دوم: آیات اعظام مرحوم آقای خویی، مقام معظم رهبری آقای تبریزی، آقای عرض شود که صافی، آقای فاضل و هفتم استاد معظم آقای وحید، این عرض شود که 7 نفر می‌فرمایند ولو از درآمد بین سال بوده خمس داره، اما کیفیت پرداختش که آیا این تورم هم حساب میشه را خواهیم گفت. این 7 نفر می‌فرمایند متعلق خمسه: مرحوم امام، مقام اعظم رهبری آقای تبریزی، آقای خویی، آقای سیستانی، آقای صافی، آقای فاضل و آقای وحید. این 7 نفر می‌فرمایند مطلقا چه حج واجب چه حج مستحب خمس داره. نظر سوم عبارت از نظر آقای زنجانی و آقای سیستانی می‌فرمایند اگر حجی که 85 نوشت در حالی بود که حج به گردن او مستقر شده بود و راهی برای رفتن جز اسم نویسی نداشت، این دو بزرگوار می‌فرمان خمس نداره. اما اگر حج اون زمان مستطیع نبود یا مستطیع بود و میتونست آزاد بره و نرفت، خمس واجبه. آقای زنجانی این را توسعه داده به هر حج واجبی، نظری، عهدی، یمینی. آقای سیستانی در خصوص حج مستطیع میفرمایند. پس تکرار: آقای زنجانی و آقای سیستانی میفرمایند اگر در سال 85 و 86 که اسم نویسی کرد از درآمد بین سال، اگر مستطیع بود، حج برش واجب بود، آقای زنجانی میفرماید چه به استطاعت و یا نذر و عهد و یمین، رای دیگری هم نداشت برای رفتن جز اسم نویسی، حج این چنین اسم نویسی خمس نداره. اما اگر مستطیع نبود یا مستطیع بود و راه دیگری داشت برای رفتن به حج، می‌فرمایند فیشش خمس داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که در مسئله تورم بین مراجع اعظام 3 مبناست. مبنای اول این که تورم مطلقا اثری ندارد و لازم الرعایه نیست. نظر مرحوم استاد زنده یاد آقای تبریزی علی الله تعالی مقامه. نظر دوم این که تورم اگر فاحش بود، معیار فاحش را استفتاءاتشون تعیین کردن، یعنی 20 برابر 20 برابر بود، این میشه فاحش، باید مصالحه کرد. مصالحه باید کرد یعنی باید دید شاخص تورم الان چقدره و بعد هرچی بود باید نصف کرد. اصطلاحا به این میگن صلح قهری. آقای سیستانی نظر مبارکشون اینه به سبیل چون احتیاط واجب هست، هم احتیاط میگن هم مصالحه، هم احتیاط هم مصالحه. عرض شود که این نظر دوم. نظر سوم هم نظر مقام معظم رهبری است و برخی دیگر که میفرمایند مطلقا باید تورم را محاسبه کرد. با نظر به این انظاری که عرض کردم، فیش 1,000,000 سال 85 اگر اون زمان خمس میداد 200 تومن بود، 200 خمس 1 تومن، ولی حال که به تأخیر افتاده اون 200 تومن معادل است با 8,500,000 تومن. 8,500,000 تومن خمس 200 تومن سال 85. اون معادل را حاج آقای باقری که اینجا نشسته دفتر آقا مسئول عرض شود که از تورم و یه شاخصی دارن، اصل شاخص را بانک مرکزی میده، هم بار که مرکزی زنگ بزنی میگه، هم دادگاه خانواده، و سومینش هم دفتر آقا. یکی دو نفر متمهز در این کارن. 8,700 الان ما مدتی گذشته 8,700,000 تومن این خمس معادل 200 تومن سال 85. و اگر 86 بود، اینا چند وقت پیش یکی دو ماه پیش ما حساب کردیم، معادل است با 7,200,000 تومن. شاید حالا 100 تومن هم هم بله 7,400,000 تومن. ممکنه زائر محترم برا شوبت، حاج آقا ما 1 تومن بیشتر ندادیم، شما الان میخوایید این چه دین و دیانتیه، این چه اینیه؟ عرض شود که همه جا دم از ارفاق میزنید، شما میخوایید از ما 8,700,000 بابت 200 تومن سال 85 بگیرید. حاج آقا بله، با کمال بشاشت خواهن فرمود بله بله، اوضاع عالم دگرگون شده، اقتصاد دگرگون شده و از اون جمله اموال ترقی کرده و فیش مبارک حضرت عالی الان شده 200,000,000. 200,000,000 بعضی جاها بیشتر. این را شما در نظر بگیری که فیشتون 200,000,000 شده. شما الان اگه میخواستی امسال فیش بخری 200,000,000، حضرت رب جلیل و شرع اقدس نمیگه به قیمت الان حساب کن. اگه به قیمت الان بنا بود حساب کنی، معظم الله باید 40,000,000 میپرداختی. و ارفاق تا اینجاست که همون نرخ تورم ملحوظ شده که 85 و 8,700 و 86 فیششون معادل با 7,400,000. این هم در این باره. اما شیوه محاسبه خمس اون فعلا ورود نمی کنیم که اینه، به جایی هم نمی رسه. خب حالا به آموزش باید بگید به من نکه. بله ما نگفتیم که ها بله، آقای تبریزی مرحوم آقای بهجت اینا برای تورم اعتباری قائل نبودن، مگر اونقدر زیاد بشه که اون مهریه 70-80 سال پیش بشه مثلا 100 تا 1 تومنی، به جوری که کل عدمه که میشه عشر 1 پفک، پفک 2 تومنی هزار تومنی من. اینجور اگه کل عدم بشه اونجا میگن احتیاط مصالحه و چه و اینها، و اما اساسا برای تورم ایشون هم قائل نیستن. این هم محور سوم. پس حضرت عالی تازه تشوردی سه نظر بیان کردیم. نظر کیارا ببینید، مرحوم آقای تبریزی و آقای بهجت قائل نیستن، ما آقای سیستانی قائل است اگر به فاحش باشه، یعنی به 20 برابر برسه که رسیده، و اون وقتم به نظر آقای سیستانی چون مصالحه باید بشه نصف میشه، نصف میشه. مقلد آقای سیستانی 8 میلیون و 700 را باید نصفش را 4 میلیون و 350 بپردازه، و 7 میلیون و 400 را هم باید نصفش را بپردازه. مقام معظم رهبری و از به حضور شود که استاد معظم آقای وحید اینا می فرمان باید حساب بشه. اونا اما اول عرض کردیم اونایی که پولشون از سال گذشته بود اون 1 میلیون بعد نوشتن، به نظر همه داره، حتی به نظر 5 نفر اول، آقای بجد، آقای مکارم، اون بزرگواران، آقای نوری، اون آقای سبحانی، اونا میفرمان داره. عرض شود محور چهارم حج آلزلمری ها، پیر مردهایی که عرض به حضور شود مشکل مشاعری دارن. آلزلمری به 3 دسته تقسیم میشه. این چیزایی که من میگم به این تقسیم هیچ رساله ای نیامده ها، هیچ استفتایی هم نیامده، ولی بر اساس موازین فقهی است، و این موازین را از خود مراجع من پرسیدم، همون چیزی که نظر خودم بود درباره فتاوای آقایون همون را فرمودن. دسته اول اون آلزایمری هایی که مشاعر اینها در این حد است که از اعمال خیلی درک درستی ندارند، ولی آنچه به آنها تلقین می شود می فهمند و عمل هم می کنند و انجام هم می دهند. وقتی به اینها گفته می شه می خواهیم احرام ببندیم، می فهمه. بهش بگیم می خواهیم نیت کنیم احرام می بندم برای عمره تمتع از حجۃ الاسلام یا حج تمتع، و ترک میکنم آنچه بر محرم حرام است، غربت هست. اینا را میگه و میفهمه. نیت طواف را، اعمال طواف را بهش بگی، خودش اگه رفتی تو مسجد الحرام ازش بپرسی ما حالا میخوام چیکار کنیم، میگه من نمیدونم. ولی اگه بهش بگی دومین عمل بعد از احرام طوافه، حالش میشه. نیتم بگی میفهمه. این دست حجشون مثل بقیه هست، اعمال مثل بقیه صحیح و بی مشکل. دست اینا را حالا ما میگیم تو معاینات بفرمایید از کدوم قسمه، از بین از به حضور شود که کسانی که معاینه گرفتند و اینها. دسته دوم آنهایی که اون چه به اینها تلقین میشه را میگن به زبان، ولی هیچ درک و شعوری از آن ندارن، و چونان توتی تنطق میفرماین، توتیوار میگن، ولی هیچ حالیشون نیست. هرچی به اینها بگی میگن، ولی درک دقیقی از این ندارن. این دسته دوم به نظر همه مجزی نیست، به نظر همه حج اینها مجزی نیست. لذا تو ایران جلساتی که داری پیر مردان رو حتما شناسایی کنی. ما پارسال بگم 100 تا کمتر بیشتر افراد اینجوری که ما در جریانشون بودیم، که دائما هم اتاقی اینها یا همراه اینا میگفتن ما نمیدونیم چه کنیم، نه وقت تشخیص نماز میدن نه و اعمال را درک میکنن. خب این میشه یک چیز لغوی، لااقل این را لغو کنن از اینجا سفر را، یک کسی را به نیابت او بتونن بفرستن. و اگر مستطیع نبوده خواستن فیش حج او را بفروشن. دسته سوم، حالا برای رفع خستگی در جلسه قبلی هم عرض کردم، خاطر مبارک شما مقداری از انقباض در بیاد، انبساطی پیدا کنه. در ایام عمره چند سال پیش شب در مسجد الحرام بودیم و پاسخگو و اینا، یه حاج آقای اومد گفت که حاج آقا من چه خاکی به سر کنم، چی شده؟ گفت زائر را آوردیم ما اینجا برای اعمال، من برای اینکه ببینم این حالیش هست این پیرمرد که الان چه میکنه، میخوام این را ببرمش برای سعی. پرسیدم ازش که بعد از طواف اینجا میدونی کجاست؟ رکو پوسکنده گفت اینجا عبدالآباد خودمونه. عبدالآباد خودمونه. من خب حالا شیخنا گاهی ممکنه رندان طریقت از همون پزشک و اینها را چاخ سلامتی کنن، سلامتی غلیظ، احوال پرسی غلیظ کنن و ممکنه از اون چیز خارج بشه. اما حاج آقا شمشیر بران حیدریست و اگر تشخیص داد واقعا، ها تو جلسه تشخیص بدید این پیرمرد واقعا از مشاعر برقراره یا نه، به خود گردن اون خیش و غمام نندازی، خودتون یه براندازی بکنی. گاهی وقتا یعنی این یه خدمت بسیار بزرگیه. اونجا شما به سازمان خبر بدی، بعدا به خود و راست خیش و غماش همراهانش بگید آقا این اینجور که من تشخیص دادم، اون چه ما بهش بگیم تو تیوار میگه، اما هیچ فهم و درک این، بگید طواف انجام میدم بعد بهش بگید طواف یعنی چه، همطور نگاه میکنه به شما، بگید طواف یعنی چه، لباس احرام یعنی چه، های همطوری نگاه میکنه. این سفرش لغو اندر لغوه، ذمه اونم اگر قبلا مستطی بوده این ذمه مشغول همچنان. و با حج نیابی از به حضور شود که بری می شود. دسته سوم اون افرادی که حتی با تلقین نیت و نیت نماز طواف این نه به زبان میارن و نه درک میکنن، نه به زبون میارن و نه درک میکنن. این طایفه سوم که غوزن فوق غوز و قطعا این مزینی سفر لغوه، این هم محور از به حضور شود چهارم. فرقش اینه که او هرچه میگفتی به زبون این بلبل میگفت، هرچی تلقیم میکردی، اما هیچ درک صحیحی نداشت. این اصلا او رو هم نمیگه. عرض شود که این محور چهارم. محور پنجم وضعیت فقهی حج نیابی معذورین است. معذورین به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول کسانی که خودشون مشکل دارن، مثل مغلوط القرائه ها. این مسئله خیلی مهمه آقایون، عنایت بفرمایید. کسانی که مغلوط القرائه هستن، حج اینها، حج خود اینها اگر برای خود اینها بود، تقریبا همه آقایون میفرمایند سعی کنه قرائت را تصحیح کنه، اگر نشد تصحیح کنه همون نماز برای خودش کافیه، اگر حج برای خودشه سعی کنه تصحیح کنه، اگر نشد تصحیح کنه نهایت همون با اون اقلاد میخونه. میفرمایند که همه آقایون میگن همون نماز کافیه، بعضی احتیاط دارن به جماعت بخونه که اونجا نمیشه، خود جماعت هم مورد اشکاله به نظر اکثر، و به نیابت هم بعضی احتیاط مستحبی دارن، و اما خودش را واجبه بخونه و همه تقریبا همه این را مجزی میدونن، اما نائبی که حجش نیابتی هست، نیابتی هست، این از به حضور شود که اصل احرام حجی که میبنده در بین مراجع عظام چهار نظره. نظر اول امام راحل، مقام معظم رهبری، آقای خویی، آقای تبریزی، آقای صافی، آقای سیستانی، معذرت میخوام، از نظر اول مرحوم امام و مقام معظم رهبری، آقای زنجانی، آقای نوری، این چهار بزرگوار میفرمان اگر قرائت او صحیح نیست اصل احرام او باطل است. یعنی هیچ و هیچ و هیچ و هیچ، یعنی نه نیابتن صحیحه نه برای خودش. ببینید چه مسئله مهمی، این خیلی قابل اهمیته ها. اکثر اینایی که نائب میشن در قرائت مشکل دارن. حالا میگیم چه باید کنی. نظر اول مرحوم امام، مقام معظم رهبری و آقای زنجانی، آقای نوری، نیابت کسی که مشکل قرائت دارد باطل است و اصل احرام آن باطل، نه برای خود او واقع میشه نه برای من و با ان. نظر دوم آیات عظام، نه خیلی قطعیه، نه پس کجا بودید شما؟ اون خودشه ها، اونم اختصاص به امام نداره. خوب شد در حال رفتن پرسیدید این را. او برای حج خودشه، نه تنها امام، همه میگن، همه میفرماین برای خودش. ما الان بس میکنیم از نیابت ها. بله عرض شود که این پس نظر دوم کسی که نیت کرده حج نیابی انجام بده و مخلوط القرائة هست، نه برای خودش صحیحه نه برای دیگری. برای خودش صحیح نیست چون نیت نکرده، برای دیگری صحیح نیست چون مخلوط القرائة هست. نظر دوم آیات عظام، بله حالا بعضی قائل، حالا میرسیم. نظر دوم آیات عظام، آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای صافی و آقای گلپایگانی، آقای مکارم، این شش بزرگوار میفرمایند کسی که حج نیابی قصد کرده به احتیاط واجب، عمل اون نسبت به منوبعن، نسبت به منوبعن تمام کند، ولی به احتیاط واجب نیابت اون مجزی نیست. و چون نداریم کسی که این را مجزی بدانه، قابل رجوع هم این احتیاط نیست. اینم نتیجهش میشه مثل اول، او فتوا بود این به احتیاط واجب، اگه احرام بس تمام کنه، ولیکن این مجزی از منوبعن به احتیاط واجب نیست. نظر سوم نظر مرحوم آقای فاضل، نیابت او صحیح نیست ولی احرام او صحیحه. نیابت او صحیح نیست ولی احرام او صحیحه، پس قائل پیدا کرد. نظر چهارم اوسع المبانی، مبنای چهارم مرحوم آقای بهجت میفرماید گرچه معذور در قرائت یا معذور در جهات دیگر نمیتواند نائب شود، ولی اگر از روی غفلت و بدون توجه محرم شد به احرام حج نیابی و بعدها فهمید قرائتش مشکل داره، این را ایشون میفرماد صحیح نیابتش. تکرار میکنم، گرچه نیابت کسی که مغلوط القرائه هست، معذور است از نظر قرائت یا چیزهای دیگه، گرچه جایز نیست تکلیفا، ولی اگر متوجه نشود که قرائت مشکل داشته، بعد از احرام متوجه بشه، این احرام نیابی او صحیحه. و نظیر این بیان را دارد حضرت آیت الله آقای جوادی آملی. پس بنابراین این از مسائل خیلی مهم تو ایران باید حل کنید ها. یه برگی، حالا خود شما همتون ماشاءالله اهل سفرهای متعدد بودی، در اولین جلسه قبلش آماده میکنی یه برگی بسم الله تعالی شأنه، با تقدیم سلام و عرض ادب محضر زوار محترم، سوالهای زیر را پاسخ بفرمایید. یک، سفر چندم شماست؟ دو، حج شما برای خود شماست یا به نیابت از کسی؟ سه، مرجع تقلید؟ حالا چهارمیش هم جاها مختلفه، سال خمسی داشتید یا نه؟ بعضی جاهاست اگه این را بنویسی یه توهماتی به ذهنشون میاد و اگه چنین بود ننویسی این چهارم را. اون وقت بعدن اینا را که جمع کردی، اونایی که حجشون نیابتیه به طور شخصی اینها را به طلبی، اولین کار اینه که اینا را تست کنی، قرائت اینها را اگر صحیح بود حبذا چنین نائبی، اگر مشکل داشت روی یک برگی بنویسی مشکلات قرائت را، بهش بگید اینا را باید تصحیح کنی، اگه تصحیح نکردی سفرت لغوه. چون همه مراجع عظام اونام که مثل آقای بهجت میگن اگه ندونه بعد متوجه بشه، اصل نیابت را میگن شرعا جایز نیست. ای چه بندگیه، ای چه دین و دیانتیه، ای چه مسلمونگیه. ما میریم در جوار کعبه پیوند عبودیت با رب جلیل ببندیم، اولین قدم را با معصیت شروع میکنیم. یعنی لبیک که میگه خیلی جالب میشه ها، لبیک میگه به نیابت از اون آقا، انبیا و جبرئیل همه میگن نه نه نه، برای خود احرام برای اون نبند، جایز نیست. و این هم قدم اول را با حرام شروع میکنه. این چه دین و مذهبی ما داریم؟ عرصمت بهش بگی آقا این اگه درست نشد بعدن باطله ها. به نظر اکثر آقا، ذمه اون آقا به نظر همه تقریبا، ذمه او بری نمیشه ها، اینا شوخی نگیرید، به او خود اون آقا بگید و بگید که مهلت بهش بدید، یک هفته، دو هفته، سه هفته، تا پایان اگه نشد اتمام حجت کنی. بعضی از اینها هستن که اصرار دارن و ثم اصرار و ثم اصرار که من باید بیام. اینا دیگه شما اگه اومدن خدای نخواسته اونجا، به اینا بگید که حالا که اومدی و مصیبت دیگه، اینم کار لغویه، اگر راضیشون کنی اینا اگه پولی دارن بپردازن، یک نائبی بگیرن، نائب میقاتی برای اون پدر سیل غراه از مشیعیان مدینه، مکه، احسا، قطیف، دمام، همه ساله افرادی هستن، یا از روحانیون و غیره نائب بگیره، لااقل حج را برای خودش انجام بده که با هر غلطی هم هست از سبب حج صحیح باشه. یه چنین پیشنهادی بفرمایید و فیش پدر را تماس بگیره با ایران، با وراست و بخره، نگه بعدن میخرم، همون وقت باید بخره و پول او را همش را یا مقدارش را بابت نائب از شود که برای پدر از شود که بپردازه. این هم محور حج نائبان. در بخش دوم حج معذورین عبارت است از نیابت مستطیعها، این هم یک موزلی است، نیابت کسانی که خودشون مستطیعن و برای پدر انجام میدن، بسیارن افرادی که نائب میشن و بعد حاج آقا اینجا باید تعیین کنه روحانی، این نائب را که آیا تو خودت مستطیع هستید یا نه. استطاعت را توضیح بده به همون بیانی که گفتیم سال 80 و 90 میشد با 9 میلیون حج برن. حضرت عالی میتونستی؟ گاهی میگه من 10 تا حج میتونستم برم آجا. ها این میشه مستطیع، حج برش مستقر شده. الان که میاد این باید حج خودش انجام بده، به نظر همه مراجع عظام حرام و حرام و حرام و حرام تکلیفیست نیابت او. نیابت او در حکم تکلیفیش دغدغه نیست، اما در صحت حجش اگه آخرش گفت من باید برای بابام انجام بدم بعد برای خودم میام. مرحوم امام آقای صافی، آقای گلپایگانی و بعض دیگر از مراجع عظام میفرماین اصل حج باطله. جمع دیگر میگن ولو کار حرام کرده، مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای سیستانی، آقای وحید و مقام معظم رهبری به شرط اینکه غافل باشه. این چند بزرگوار میگن حج نیابی ولو حرام کرده ها، ولی صحیح حج نیابیش. اونام که میگن باطله، هم برای خودش و هم برای منوب و اهل. پیشنهاد میشه افراد اینجوری را در همین ایران معلوم کنی با اون برگی که بهشون میدید و مکرر پیاپی تو جلسات آخر هر جلسه‌ای بگی کسانی که حج اینها نیابی هست مراجعه کنن به ما، عرضی داریم با اینها و ببینید اگه مستطیع هستن. اینا اینجا باید تعیین کرد. اگه مستطیع هستن بگید نیابت درست نیست. اگه خیلی اصرار کردن بگید با فیش پدر بخوای بیایی باید برای پدر نائب بگیری و ذمه او بری بشه، خودتون فیش را باید بخری، باید فیش را بخری. این از وظایفیه که همینجا ایران باید بشه و موارد بسیار بیش از 30-40 مورد همه ساله از موارد اینجوری عرض شود که در کاروانها هست و مشکلاتی هم به وجود میاره. این هم محور عرض شود که ششم پنجم. بله اگر سال 85 اگه 9 تومن داشت، طریقش این بود که فوری 6 تومن بده فیش بخره، 3 تومن سازمان حج، همون سال میرفت. اینا را میگیم ها، قوانین هم این نبوده، اون زمان آزاد بوده، الا ماشاءالله میخریدن میمدن. اما کسی که از غیر راه فیش پول نداشته بخره، خب این اون زمان مستطیع، خیلی از اینا اون زمان مستطیع نبودن، بعدها به استطاعت رسیدن. محور ششم را هم رخصت بفرمایید. بله جهل غافل باشه. اینا حضرت آقام گفت که عرض کردم که مقام معظم رهبری و آقای سبحانی میفرمان اگر غافل بود از استطاعت خود، نیام غافل بود و بود تا بعد از احرام. این را میفرماین حج اینه، حج صحیح. آقایون دیگه، آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای وحید، این شرط را ندارن، میگن حتی اگر در حین احرامم متوجه هست که مستطیع از در این حال نیابت میکنه، صحیحه. مسئله ترتبی که در اصول خوندیم ها، او بزرگواران اینجا اجرا کردن. امر اولی میگه لا تحج عن غیرک، حج لنفسک و ان عصیت و حج خودت را انجام ندادی فحج عن غیرک. امر ترتبی. در هر صورت این هم محور پنجم. محور بله محور ششم. محور هفتم عبارت است از کسانی که گفتنی های مسئله وضو. این را تو بحث همایش عمره هم عرض کرد. بله ده در حج واجب به هیچ وجه نیابت بر یک بیشتر از یکی نمیشه، اما در حج مستحب و عمره که مستحبه میلیون ها نفرم میتونه نیت کنه. در مسئله اون طریقی میدونی یعنی چه؟ استطاعت طریقی نداشت، یعنی پول رفتن داشت ولی نمیذاشتن بره. این چطور میشه پول داره و نمیذارن بره؟ این فقط میشه بسیج و سپاهی که از طرف آمریکایی های ملعون چیزی شدن ممنوع الخروج شدن دینا. مصداقش همینه. این که شما گفتی بگید ببینم کیه که در ایران پول داره حج آزاد بره فیش بخره ولی در این حال نمیگذارم بره، این کیه؟ یعنی این ناشی از یه خلطیه ها تو ذهن مبارک. بعضی خیال میکنن اینا که مستطی هن به جای بابا اومدن اونجا که رفتن در میقات میشن مستطی، و حالا که این غلطه. این به عنوان فیش پدر اومده، استطاعت خودش از بلد خودش نداشت و پول نداشت فیش بخره و اینا، لذا این افراد مستطیع نمیشن. محور هفتم گفتنی های مسئله وضو. این بله این را در همایش عمره هم عرض کردیم. در مسئله وضو در عرض شود که مسح پا مراجع ازام سه نظر دارن. نظر اول مقام معظم رهبری و آیت الله سبحانی به سبیل فتوا می‌فرمان واجب از سر انگشتا تا مفصل ساق. مقلدین حضرت آقا غالبا به اکثرشون غافلن از این مسئله و تا همون برآمدگی و قبت القدم می‌کشن، در نتیجه وضو باطل، طواف باطل. گاهی این مسئله را ما داشتیم، روحانیون نگفتن، تو مدینه متوجه شدن. خب این وضو باطل، طواف باطل را عده‌ای میگن که اصل عمره باطله، مبدل به حج افراد شده و باید برگردن از مدینه برن عمره مفرده انجام بدن. حالا مرحوم مقام معظم رهبری میگن همون طواف و نماز را جبران کنه کافیه. این نظرم. پس نظر اول آیت الله سبحانی مقام معظم رهبری به سبیل فتوا واجب است. تو دستنامه هم آوردیم واجب است که از سر پا انگشت ها تا مفصل ساق. نظر دوم به احتیاط واجب باید از سر انگشت ها تا مفصل ساق مس کشید. مرحوم آقای خویی، استاد معظم آقای تبریزی، آقای صافی، آقای گلپایگانی و آقای سیستانی، این پنج بزرگوار به احتیاط واجب می‌فرمایند باید تا مفصل ساق برسد. نظر سوم که تا قبت القدم برآمدگی کافی است، امام راحل، آقای بهجت، آقای زنجانی، آقای وحید، آقای فاضل و عرض شود که آقای مکارم، این بزرگواران می‌فرمان تا برآمدگی روی پا کافیه، ولی همین بزرگواران هم احتیاط مستحب می‌دانن تا مفصل ساق باشه. شما ارجمندان و اعاظم و اجله و اعزه، مسئله را که می‌خوای بگید لازم نیست هر سه قول را بگید. اینجور بفرمایید که زائرین محترم، خوبان و ارجمندان، با نظر به این که در مسح پای وضو جمع کثیری از مراجع ازام به سبیل فتوا یا احتیاط واجب لازم میدانند مسح تا مفصل ساق باشه، شما مسح که میکشی بیارید بالا، همجوری هم کنی یادشون بمونه، بیارید بالا تا مفصل. این وضو عالی، جبرئیل هم میگه این وضو صحیحه، تا برآمدگی ها، تا برآمدگی نکشی بیارید بالا تا به ساق بره از ساق گذشت طوری نیست. این و اگر این را رعایت نکنی مقلد این ارجمندان اشاره هم بکنی مثل مقام حضرت رهبری آقای سیستانی و بعضی دیگه از آقایون میگن وضو باطل، نه طواف باطل، نماز طواف باطل و مشکل پدید میاد. اون وقت اگر مقلد حضرت آقای سیستانی بود، آقای خویی بود، آقای تبریزی بود، تو مدینه بعد از حج یا در بین حج فهمید، میگن عمرش باطله، چون باید همه را اعاده میکرد و حج مبدل شده به حج افراد. این را میشه حل کرد با همین چند جمله. بعد تو مدینه و مکه هم این مسئله را مکرر هی بفرمایید که ملکه اینها بشه عمل کنن. از باب مقدمه علمی نمیگه در مرفق نوک مرفق و آرنج کافیه، ولی از باب مقدمه علمی احتیاط اینه دست را بالاتر ببری. اینجا هم از باب مقدمه علمی انگشتان دست مبارک را زیر شست نهید و بیارید تا به این عمل شده باشه. عرض به حضور شود که این هم در این باره این مسئله را مکرر بگید، چون مشکلات داره بعدن زائر بهش بگید حجت مبدل به افراد شده به هم میریزه. چند بار تو جلسه تکرار کنید و بگید این کار آسانیه، مسک میکشید بیارید تا بالا. ارجاع میدید حل میشه ارجاع. عرض به حضور شود که ارجاع را بیوت آقایون بعضی از مراجع به طور خاص به ما گفتن که احتیاطات را حتی امکان بگید عمل کنن و از حضور شود ارجاع ندید. یک وقت عمل حج تموم شده اونجا ارجاع بدید لهو وجهون. اما الان تو جلسه داریم میگید مسئله را، بگید که این را دست را نهرید بالا، احتیاط رجوع کنید. ها این خلاف احتیاط نیست، این ارجاع. حتی اونایی هم که مستحب میدونن مثل امام، اونام میگن احتیاط مستحب تا بالاتر بیارید. احتیاط را ارجاع ندید در اینجا مگر اینکه ایران اومده باشید اینا، اون وقت ارجاع طوری نیست. اما اونجا که گفتن سهیل آسانه بسیار عرض شود. این هم محور هفتم بود. چند محور دیگر بسیار مهم موند دیگه. خوف آن است که اگر اطاله سخن شود خاطر از شود که معطر باهر النور فیضاسای مناقب شعار منقب دسار شریعت معاب آنی مقدار غمغام افاضل محترم مکدر شود به پیشگاه روح بلند و والای صدیقه کبرا سلام الله علیها و حضرت کریمه اهل بیت و بنات الامام الجواد علیهن الصلاه و السلام، سلامتی مقام معظم رهبری صلواتی مرحمت کنید.